ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. پارلمان اروپا قطعنامه نقشه راه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام را تصویب کرد. جواد لاریجانی میگوید قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. و شب نظامیان گروه خلافت اسلامی نزدیک به 30 نفر را در افغانستان کشتند. پارلمان اروپا قطعنامه پیشنهادی نقشه راه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام را با 456 رأی مثبت و 174 رأی منفی تصویب کرد. در این قطعنامه با اشاره به دستاوردهای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی بر گسترش روابط تجاری و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا تاکید شده است. از سرگیری گفتگوها با ایران درباره مسائل حقوق بشر از جمله آزادی بیان، پایان دادن به اجرای احکام اعدام برای نوجوانان و موارد مربوط به مواد مخدر و احترام به حقوق شهروندی از جمله مسائلی است که در این قطعنامه ذکر شدند. تلاش برای کاهش تنش میان تهران و ریاض نیز یکی از نکات مطرح شده در قطعنامه پارلمان اروپا است. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به این قطعنامه اعلام کرد ایران به هیچ وجه بیانیه پارلمان اروپا را قبول ندارد و آن را نمیپذیرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش به این قطعنامه تلاش اتحادیه اروپا برای عادی‌سازی و توسعه روابط بلند مدت با جمهوری اسلامی را حاکی از اراده مثبت این نهاد خواند و گفت اشاره به برخی موارد که با واقعیات موجود جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد و مبتنی بر دیدگاه‌های متفاوت فرهنگ اروپایی عنوان شده نمی‌تواند کمک چندانی به توسعه روابط فیمابین کند. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در این حال گفت قوه قضاییه اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا در ایران دفتر تأسیس کند. به گفته او اتحادیه اروپا می‌خواهد با تأسیس دفتر در تهران با مدافعان حقوق بشر و NGO ها رابطه نزدیک داشته باشد تا از روند اجرای حقوق بشر در ایران اطمینان حاصل کند. جواد لاریجانی دفتری را که اتحادیه اروپا در نظر دارد در تهران دایر کند لانه جاسوسی خوانده، ولی گفته است این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش در نزدیک به 30 نفر از جمله چند کودک را در ولایت غور افغانستان کشتند. به گفته مقامات محلی این عملیات عصر سه‌شنبه در نزدیکی شهر فیروزکوه و به قصد انتقام‌جویی از کشته شدن یک فرمانده داعش در آن منطقه انجام شد. به گفته والی ولایت غور نیروهای امنیتی افغان روز سه‌شنبه در درگیری با گروهی از افراد داعش یکی از فرماندهان محلی این گروه را کشتند و در واکنش به نظامیان داعش دهی از روستاییان را ربوده و سپس آنها را کشتند. اجساد این عده صبح چهارشنبه کشف شد. گروه خلافت اسلامی هنوز مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است. برخی گزارش ها آکی از آن است که افراد داعش از نیروهای محلی طالبان بودند که به گروه خلافت اسلامی پیوستند. ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه حکومت اسلامی داعش اعلام کرده که برای آغاز عملیاتی جهت بازپسگیری شهر رقه در سوریه آماده می شود. آماده سازی ها برای آزادسازی رقه، قرارگاه اصلی داعش در سوریه، همزمان با عملیاتی عمده برای آزادسازی شهر موسل، قرارگاه اصلی داعش در عراق انجام می گیرد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر در یک کنفرانس خبری گفت که عملیات رقه و موسل با هم متقارن خواهند شد. وزیر دفاع آمریکا سه‌شنبه در پاریس پس از نشستی با شرکت 13 وزیر دفاع کشورهای ائتلاف به رهبری آمریکا که با داعش می‌جنگد، تقارن این دو عملیات را بخشی از برنامه خواند که ائتلاف برای آن آماده است. اشتون کارتر افزود که مقدمات کار را برای همکاران ائتلاف جهت شروع انزوای رقه آغاز کردند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری در این باره میگوید
اینطور که آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته که احتمالاً عملیات آزادسازی عرقه واقع در شمال سوریه از طرف گروه حکومت اسلامی داعش همین روزها و همزمان با ادامه عملیات آزادسازی موسل آغاز بشه. این رو جان اف لودریان وزیر دفاع فرانسه هم برش تأکید کرد و گفته تمام آمادگی ها داره صورت میگیره برای آغاز عملیات عرقه. یک مسئول نظامی آمریکایی هم به خبرنگاران گفته که منتظر دستاوردهای بیشتری هستند کشورهای عضو ائتلاف بین الملل در عملیات موسل تا عملیات عرقه رو آغاز کنند. به نظر میرسه آغاز این عملیات همزمان با عملیات موسل برای این باشه که ائتلاف بین الملل نمیخواد گروه داعش بتونه نیروهاشو در یک جا تجمیع کنه برای مقابله با حملات صورت گرفته و از وضعیت موجود و از پراکنده شدن نیروهاش در جبهه‌های مختلف میخواد استفاده کنه. در روزهای اخیر وزارت دفاع فرانسه گفته که 100 تن از شبه نظامیان داعش از سوریه به عراق منتقل شدن برای جنگ با نیروهای عراقی در موسل. خب اگر این خبر صحت داشته باشه وضعیت گروه داعش در رقه تضعیف شده.
وزیر دفاع آمریکا گفت عملیات در رقه را نیروهای بومی کاردان و با انگیزه که ائتلاف شناسایی و توانا می‌کند انجام می‌دهند. رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند گفت لازم است به فراتر از تنها بازپسگیری موسل نگریسته شود. فرانسوا اولاند بر ضرورت نابودی کلیه قرارگاه‌های داعش تأکید کرده است. در همین حال روسیه اعلام کرده توقف حملات هوایی خود در شهر حلب را تمدید کرده است. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
در مورد حلب وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که توقف حملات هوایی خودش رو به مدت روز 3 ساعت تمدید خواهد کرد برای ورود کمک‌های انسانی و خروج کسانی که میخوان خارج بشن از حلب. گفته که همچنان 6 گذرگاه باز هست برای خروج غیر نظامیان و شبه نظامیانی که میخوان خارج بشن از شهر. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته که جنگنده‌هاش و جنگنده‌های دولت سوریه تا 1 هفته گذشته حلب رو بمباران نکردن. البته این صحبت‌ها متناقض هست با از گزارش‌های محلی و همچنین با گفته‌های بعضی از مسئولان آمریکایی از جمله نماینده ایالات متحده آمریکا در پیمان ناتو. با این حال مناطق دیگه در سوریه داره بمباران میشه. جنگنده‌های ارتش سوریه در روزی که گذشت حومه شمالی شهر هومس و به طور مشخص مناطق ارستن رو بمباران کردن و این بمباران‌ها تلفاتی در میان غیر نظامیان به جای گذاشت.
در سوریه آمریکا از برخی مخالفان دولت چون نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در نبرد با داعش پشتیبانی می‌کند و نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران هم با داعش در نبردند.
یک گام برای یکسانسازی. نرخ ارز چه زمانی تک نرخی خواهد شد؟ این هفته با من آرش حسنیا در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا همراه باشید. چهارشنبه شب نیمه دوم مجله شامگاهی.
وقتی که یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز اقدام به انتشار گزارش سازمان بازرسی کشور درباره واگذاری 200 ملک متعلق به شهرداری کرد، شاید تصور نمی کرد که این موضوع اساسیت برانگیز شود. اما دستگیری یاشار سلطانی و سپس اعتراف شورای شهر تهران به مشارکت با شهرداری در کمک به خیریه امام رضا متعلق به همسر شهردار تهران ابعاد جدیدی از این مسئله را نمایان کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در ادامه این مسائل مربوط به اقدام شهرداری تهران در واگذاری زمینی به مساحت حدود 50,000 متر مربع به یک مؤسسه خیریه، روز سه‌شنبه رئیس شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفت بیمارستان مرکز خیریه امام رضا از مراکز درمانی شاخص کشور است و کمک شهرداری و شورای شهر به این مرکز هم به همین دلیل است. اظهار نظر صریح مهدی چمران در مورد مسئله‌ای که اعتراض‌های بسیاری به دنبال داشته و حتی به دستگیری یاشار سلطانی مدیر مسئول معماری نیوز به دلیل افشای آن انجامیده بعد جدیدی بر این مسئله گشوده است، زیرا تا کنون در اظهار نظر برخی اعضای شورای شهر چنین عنوان میشد که این شورا اصلا در جریان موضوع کمک‌های شهرداری تهران به مرکز خیریه امام رضا قرار ندارد. تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله فاطمه دانشور و علیرضا دبیر اعلام کردند که با وجود درخواست‌های چند باره اسناد این خیریه برای اعضای شورا ارسال نشده است. بر اساس این گزارش، شهرداری تهران از سال 1391 به این خیریه چند ده میلیارد تومان کمک مالی کرده و در بودجه سال 95 شهرداری تهران نیز 35 میلیارد تومان کمک به این خیریه پیش بینی شده است. این در حالی است که شهرداری تهران اعلام کرده زمین واگذار شده به این خیریه از ابتدا برای فعالیت‌های درمانی عامل منفعه در نظر گرفته شده و قرار است یک مرکز درمانی تحت نظارت مجید سمیعی، جراح مشهور مغز و اعصاب ایرانی آلمانی، در آن ساخته شود که ساخت آن در مراحل انتهایی قرار دارد. حتی مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت دکتر سمیعی اصرار دارد هر چه زودتر کار ساخت این بیمارستان تمام شود تا وی بتواند تجهیزات خوبی را با سرمایه خود یا سرمایه خیریه امام رضا به کشور بیاورد و آموزش‌های خود را ارائه دهد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، گفته است نام مجید سمیعی در اسناد این خیریه وجود ندارد. اکنون اظهار نظر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، که به صراحت از کمک مشترک شهرداری و شورای شهر تهران به این مرکز خیریه سخن میگوید، مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل داخلی ایران در آلمان، در تشریح گفته‌های رئیس و اعضای شورای شهر تهران در مورد مسئله پرداخت مبالغ هنگفت به مرکز خیریه رضا به رادیو فردا میگوید:
شورای شهر تهران دو جریان هست، اما اکثریت اون از سال 82 در اختیار یک جریان خاص اصولگرای تندرو بوده. این جریان که با اسم آبادگران وارد عرصه شد، همون جریانی است که احمدی نژاد و شهردار تهران که حامی ریاست جمهوری او بود، همون جریانی است که مانع رسیدگی به تخلفات 300 میلیاردی آقای احمدی نژاد در زمان شهرداری شد، حامی بازداشت روزنامه‌نگار یاشار سلطانی بود، آقای قناعتی که گفته بود خواهر روزنامه‌نگار بازداشتی باید در اختیار داعش باشه، عضو این جریان هست، خانم معصومه آباد حامی شاخص برخورد با زنان بدحجاب و انصار حزب الله عضو دیگر این جریان هست، خود آقای مهدی چمران که این روزها تحت فشار اقلیت مستقل شورا هست هم چهره شاخص این جریانه. واقعیت این است که شهرداری تهران از ابتدای انقلاب همیشه نهادی است ناسالم بوده، اما توسط این جریان خاص به کانون فساد و بی‌نظمی مالی تبدیل شد. بدون اغراق اینها کف روی آب هست. مسئله اصلی اینه که شهرداری تهران در یک دهه اخیر عملاً به خزانه اصولگرایان تندرو و پشتوانه مالی جریان بنیادگرا تبدیل شده. در اوج مذاکرات هستی صدها میلیون خرج بیلبورد علیه مذاکرات شد. سالانه میلیاردها تومان به هیئت‌های مذهبی تندرو کمک میشه. در واقع و متاسفانه این جریان آقای چمران شهرداری و شورای شهر رو به حیات خلوت جناح تندرو برای زد و بندهای مالی، سوء استفاده و جذب منابع مالی تبدیل کرده و فشارهای اقلیت مستقل هم عملا یا سرکوب میشه یا بدون پاسخ میمانه.
رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه زمین خیریه امام رضا از شهرداری خریداری شده است، بیان کرد فروش ارزان زمین به خیریه امام رضا به این دلیل است که کاربری زمین مذکور بهداشتی بوده و وقتی برای یک زمین کاربری خاصی همچون بهداشت یا آموزش در نظر گرفته می شود، قیمت آن پایین می آید و کسی هم خریدار زمین مذکور نیست. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در تشریح اقدامات شهرداری تهران و کمک‌های مالی آن به رادیو فردا می‌گوید:
شهرداری تهران به علت چرخه مالی بسیار بسیار بالایی که داره و به حال حفره‌های محاسباتی که در این چرخه مالی هست به مثابه گنج شایگان جریانات سیاسی محسوب میشه و ما دیدیم برای رأی آوردن آقای قالیباف در دوره‌های اخیر در شورای شهر چه کارهایی کردن و چه هزینه‌هایی رو به لحاظ مالی و سیاسی پرداختن برای اینکه این گنج از دست خودشون خارج نشه. بر این اساس بسیار حساسن و دیدیم که وقتی خبرنگاری وظیفه خبرنگاریش رو انجام میده و اسنادی رو که به هیچ وجه محرمانه نبوده منتشر میکنه، با عجله و با شدت مجازات میکنن که آینه عبرتی باشه که دیگران سراغ این افشاگری نره.
رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، به تازگی خبر داده بود که 49608 متر مربع زمین به قیمت هر متر مربع 149 هزار تومان به یک مؤسسه خیریه واگذار شده که زهرا سادات مشیر، همسر محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، یکی از اعضای هیئت امنای آن است. با این حال شهرداری تهران اعلام کرده که این زمین به نرخ کارشناسی روز واگذار شده و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملا وقف عام است.
شاهین بشیری گزارش میداد. با این گزارش میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید.